أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، بحث ما در مسئله مهمی واقع می شد که برخی نتایج مسائل قبل رو از نظر فقها یه مقداری به هم ریخته و لذا موجب اضطراب و نوعی نگرانی مثل صاحب جواهر و مرحوم نراقی و امثال اینها شده که با اون مبانی که زحمت کشیدند در مسائل قبل یک مقداری که انهو حس ناسازگاری میشه و لذا باید این عویسه حل بشه. این مسئله اختلاف عنوانش ولو اختلاف زوجین بود در متاع خانه که تحت سیطره هر دو و مورد استفاده هر دو میتونه قرار بگیره، اما این مسئله به حسب مدرک که انه ارتباط پیدا میکنه با یک عنوان عامی که اگر در یک محل مشترکی دو نفر باشند، وسائل تحت ید اونها، آیا این حرفایی که اینجا گفته شد درش جاریه؟ مثالی که صاحب جواهر و همینطور در کلام نراقی آمده اینه که اگر یک مغازه نجاری و عطاری، آیا اونجا میگید وسائل مختص عطاری مال عطار، وسائل مختص نجاری مثل اره و سوهان مال نجار، وسائل مشترک مثلا باید تقسیم بشه یا غیر اون؟ و باز به اینم از کلمات صاحب جواهر استفاده میشه، اختصاصی به اینم نداره. آیا طبق این که مناسبات وسائل با اشخاص تعیین کننده مدعی است همه جا؟ یعنی مثلا اگر مثلا یه آخوندی بیاد یه پارچه عمامه‌ای رو ادعا بکنه این مال منه و منازعش یک شخص غیر آخوندی باشه، آیا اینجا میگید که مدعی اون غیر آخونده و آخوند که انهو از وسائل مختص اون آخوند که محسوب میشه که انهو مدعا علیه محسوب میشه؟ نه فقط در مثل اون مسئله عطاری و نجاری که در تعیین مدعی و منکر در تمام موارد اون ضابطه‌ای که تا حالا بود ید تعیین کننده بود که کی مستولیه کی مستولی نیست، اما از این به بعد که انهو به گونه دیگری باید قضاوت کرد، معیار در تعیین مدعی مناسبات هر شخصی با مورد ادعاست. اگر دو شخصی باشن، اگر دو تا آخون باشن اختلاف داشته باشن در عمامه که مال کدومشونه، هیچ کدوم رجحانی نداره مدعی باشه نسبت به دیگری و دیگری مدعا علیه باشه. ولی اگر آخوند و غیر آخوند مثلا، چرا این استرابی که در کلمات ایجاد شده در مثل کلام صاحب جواهر و همینطور کلام مرحوم نراقی ناشی از اینه که در این مسئله که انهو ارتباط پیدا میکنه با به هم خوردن موازینی که تا حالا پایه‌گذاری شد که ملاک تعیین مدعی نبوده ید مثلا برخلاف اصل براءت بودن مثلا و ملاک مدعا علیه بودن، ثبوت ید سبق ملک اصل براءت و امثال اینا. و اما این که این مورد ادعا مناسبت با این آقا داره یا نداره، این که انه میزان تشخیص مدعی و منکر رو که انه عوض میکنه. به هر حال مسئله خیلی مسئله مهمیه، ولو در خصوص اختلاف در متاع خانه مشترک بین زن و مرد، گو این که تسری پیدا میکنه به لحاظ نکات مسئله به خیلی از امور مشترک، مغازه مشترک بین دو نفری که لوازم مختص هر کدوم میتونن داشته باشن. شما فرض بکنید که یک مغازه مشترک که در بخشیش نجاریه، بخشیش مثلا فرض بکنید آهنگریه، حالا من نمیدونم این چیزی که یه مغازه‌ای که بتونه دو شغلی که با هم دیگه کنار هم جمع بشه. خب در مثل موارد اینجور آیا نسبت به لوازم مختص اونجا میگیم صاحب هر حرفه‌ای نسبت به اون لوازم مختص قولش مقدمه و در لوازم مشترک تقسیم میشه و مانند اون؟ و کیفکان، دیروز گذشت که در این مسئله اقوالی است، همانطوری که به صورت منظم در کلام مرحوم نراقی آمده، ولو این اقوال مورد تعرض در جواهر و غیر جواهر هم قرار گرفته، اما دستبندی و تنظیمش در کلام نراقی در مستند آمده بود که یه قول این که اصلا مطلقا زن و مردی که در یک خونه زندگی میکنن، امتعه موجود در این خانه چه مختصش به زن چه مختصش به مرد چه مشترکش، خلاصه هیچ کدوم تعینی ندارن، تقسیم میشه بین این دو علا تقدیر حلفه ما او نکوله ما، و اگر یک کدومشون قسم بخوره یا یک کدوم نکول بکنه حق برای خصوص او ثابت میشه. اینه که قول اول بود. یا این که قول دوم این بود که وسائل مختص هر یک از زن و مرد مال او، یعنی قول او مقدمه، در وسائل مشترک حکم به تقسیم میشه علا تقدیر حلف و نکول. یا قول سوم این بود که اصلا زن نسبت به امتعه بیت ولو وسائل مختصه مردانه حرفش مقدمه، که تمام اون چه در خانه است چه مختص به زن چه مختص به مرد از حیث مناسبات چه مشترک، قول زن درش مقدمه، مگر این که بیانیه‌ای بر مرد، بیانیه‌ای بر ملکیت برخ اونها داشته باشه. اینم قول سوم. و قول چهارم این بود که وسائل مختص به مرد و صدقتن مال مرد، از اون که بگذره وسائل مختص زن و مشترک مال خانم، یعنی قول زن مقدم، که قول چهارم محکی از جمع این قول هم بود. و قول پنجمی در مسئله مطرح شد که این قول پنجم همونیه که مسئله رو از نظر فقها حساس کرده، که میزان باب قوا رو که انه به هم میریزه، و اون اینه که معیار در قضیه تعیین مدعی و مدعا علیه در حقیقت اینطور نیست که وسائل مختص مال یکی مشترک نمیدونم کذا، هر کجا باید متعارف و عرف و اعتیادش رو در نظر گرفته بشه نسبت به اون وسیله‌ای که و اون متاعی که داره ادعا میکنه. قانون تعارفه، متعارف چیه؟ این وسیله‌ای که الان در این خانه مشترک در اختیار این زن و مرده، متعارف اینه که این وسیله برای کی محسوب میشه؟ اگر متعارف اینه که مال زنه، این شونه شونه زنانه است، این کفش کفش زنانه است. اگر متعارف این گونه است مال زن، اگر متعارف اینه که این مردانه است مردانه، اگر این وسیله مشترک الاستفاده کاسه کوزه متعارف اینه که مال زنه چون خانم جهاز میاره، متعارف اینه که این وسائل ولو قابل استفاده بر زن و مرده کاسه است، اما این کاسه ها در متعارف اینه که زن همراه جهاز میاره، متعارف اینه که یخچال مال کیه، یخچال رو در زندگی مشترک مال زنه، لباسشویی متعارف اینه که مال کیه، مرد میخره. ولذا چون معیار متعارفه ممکنه امکنه فرق بکنه، ازمنه فرق بکنه، ولی ضابطه اینه. اینو کجا گفتن؟ اینو فعلا در متاع البیت گفتن ها، منتها یواش یواش تو کلمات مثل علامه‌ای که اینو تو متاع البیت گفته یه مقداری پر پیدا کرده، از متاع بیت هم خواسته تسری پیدا کنه. این موجب شده که نگرانی مثل صاحب جواهر و دیگران گل کرده که خب تا کجا میخواید این حرفو بزنید؟ ما بستیم قضیه رو رو اینکه ضابطه مدعی اونیه که ید داشته باشه نداشته باشه، اما اینکه ضابطه مدعی اینه که متعارف نباشه این مال این آقا، ضابطه مدعا علیه اینه که ید داشته باشه، این میشه مدعا علیه. اما اینکه ضابطه مدعا علیه این باشه که متعارف اینه که این مال اینه، تا کجا میخواید این حرفا رو بزنید؟ نراقی آمده فرموده این حرفا رو، یا مرحوم علامه این چه حرفاییه داری میخوای بزنی؟ میدونی سر از کجا در میاره؟ گفته خب از این به بعد اگر تو محکمه یک آدم متدین ظاهر الصلاحی آمد ادعا کرد از این آدم فاسق شارب الخمر لاابالی 100 میلیون تومان طلب دارم، تا حالا ما میگفتیم مدعی کیه منکر کیه؟ میگفتیم اونی که میگه طلب کارم مدعیه، اونی که میگه بدهکار نیستم مدعا علیه و منکره. اما با این حرفی که شما میزنی یه آدم ظاهر الصلاح، مخصوصا اگر یه عده از فساق هم آمدن به نفع شهادت میدن، بیانه نداره، اما 50 نفر ریشتراش و خلاصه آدم های مسجدیاش هم آمدن، یعنی آقا راست میگه، این آقا اصلا اهل دروغ نیست، حاضریم قسم بخوریم به عبای این آقا، ما قسم میخوریم تا چه برسه حرفش. ولی قاضی میگه چه کنم، ما تو شرع نداریم که مدعی امام جماعت باشه خلاصه دیگه مدعا علیه محسوب میشه، مدعی آدم ظاهر الصلاحی باشه، مدعی حرفش مورد پذیرش باشه، چون متعارف نیست همچین چیزی که این آقا دروغ بگه. خب اینی که از کلمات شما در بیاد اینه که این موارد موازین مدعی و منکر رو باید به هم بریزی، بگید این آقای ظاهر الصلاحی که عده‌ای فاسق هم دارن کنارش به نفع شهادت میدن، این آقا میشه مدعا علیه. از این به بعد اون بیچاره فاسق لاابالی بر این که بدهکار نیستم باید بیانه بیاره. اینه که نگرانی این فقها رو ایجاد کرده و به حقم ایجاد کرده، اگر حل نشه به هم میریزه. یعنی این یه مسئله است، اما یه مسئله ایه که میشوره دیگر مسائل رو اگر انضباط پیدا نکنه این مسئله. حالا چه باید کرد؟ حالا من اون جوکشم که مرحوم نراقی فرموده برای استیحاش و رد حرف طرف عبارتشو براتون بخونم. ایشون گفته که حالا ناظر به این روایت، این روایتی که میگه، حالا میخونیم روایتو به تفصیل، میگه شما از همه اهل این محل برید سوال بکنید جهازو کی میاره؟ میگن خانم میاره. خب شمایی که با دو نفر شاهد قبول دارید که حرف طرف پذیرفته میشه، کل اهل شهر میگن جهاز و خانم میاره، چجوری میخواد؟ ایشون میگه خب این تحلیل اینجوری، خب اگر اینجوری، حالا نمیخوام بگم ایشون داره به امام اعتراض کنه، ولی خب ایشون نگرانیش اینه. خب ایشون میگه ده همون عبارت روایت رو با طنز آورده، روایت اینه که لو سألت ما من بین لابتیها ان الجهاز یهدا الى الرجل من بیت المرأه. ایشون میگه، خودش میگه که عبارت ایشون اینه، یعلم کل من لابتیها بل کل احده، نه ما بین لابتیها، لابتیها یعنی بین دو کوه، نه فقط بین دو کوه، یعلم همه اهل عالم، ان الرجل لیلت الزفاف. آخه تو روایت داره که همه وسائل حتی مختص به مردم مال زنه، مرد برای اونام باید بیانه بیاره. ایشون میگه یعلم کل من لابتیها بل کل احد ان الزوج لیلت الزفاف لم یکن جالسا فی بیته آریان مکشوف الرأس والعوره لخت لخت. لازمه این که شما میگید همه مختصات هم میشه مال خانم؟ ایشون میگه خلاص لم یکن جالسا فی بیته آریان مکشوف الرأس والعوره بلا فراش ولا وطاء، نه فرش و گلیمی زیر پاش بود، نه زیر پایی داشت، ولا وطاء، بله، ولا آنیتن ولا ابریقن ولا کوزن ولا سراجن منتظرن لانتجی از زوجه به ها ذهن اشیا، یا نشسته تو خونهش لخت لخت آسمون جل تو خونهش هم نه، بگید دیگه تو کوچه. شو میگه آخه پس چی داره میگه این روایت؟ این واقعش اینه که ایشون میخواد بگه این روایت چی میخواد بگه، با این روایت چجور میخواییم چی از آب در بیاریم؟ حرف مرحوم نراقی اینه. خب پس بنابراین این اقوال در مسئله و این هم طرح مسئله. مرحوم آقای خوی قدس سر رو، خب مسئله رو دیدید اونجوری که ایشون مطرح کرده بود، ما با یه دستکاری در عبارت ایشون تبیین کردیم مسئله رو که ظاهرا مراد همونی بود که ما عرض کردیم، ولی حالا باید چه گفت؟ خود مرحوم نراقی خیلی قشنگ وارد مسئله شده، مسئله رو، اقوال رو که متعرض شده، تک تک اقوال، وجوه هر یک از این اقوال رو ذکر کرده تا اینکه به یه نتیجه رسیده که دو قول باقی میمونه، میگه فلان قول و فلان قول، وجوهی که برای اونا ذکر میشه درست نیست، میمونه دو قول که قول مثلا حالا یادم نیست دوم و چهارم شاید باشه به حسب اون ترتیبی که ایشون ذکر کرده. میگه خب حالا هم دایره بین این دو قوله، چه کار کنیم از این دو قول؟ اون وقت وارد مدارک مسئله میشه. ببینید اجمالاً اونی که مختصات احد حماس از روایات استفاده میشه، روایات متعدد مال اونها، یعنی قول اونها درش مقدمه، مختصات زن و مختصات مرد، گردنبند و وسائل زنانه که مختص اوست، زن درش قولش مقدمه، مختصات مرد عبا و عمامه و شمشیر و کتابش اگر اهل علمه و فرض اینه زنش نه اهل علم نیست، کارمنده، کارهای دیگه از خانه داره، این به اصطلاح مختصات مرد. اما نسبت به امور مشترکه و وسائل مشترکه، نسبت به اینها روایات که انهو متعارضه. حالا که متعارضه بین روایات باید چه کار کرد؟ پس عمدتاً بحث در وسائل مشترکه باقی میمانه، وسائل مختصه مال هر طرف به مقتضای طایفه ای از روایات که عمدتاً هم سه روایته. ما در مسئله روایات معتبرمون عمدتاً چهار تا روایته، یکی روایت عبدالرحمن ابن حجاجه که نقلهای مختلفی داره که تا سه کیفیت نقلش رو مرحوم نراقی هم نقل کرده و لذا میشه گفت سه روایت یا روایت به سه نقل. عموما هم سنداش هم درسته. این یک طرف. سه روایت دیگه غیر از روایت عبدالرحمن ابن حجاج، سه روایت دیگه هم داریم در یک طرف دیگه. اگر تعارضی باشه بین این دو طایفه است، بین روایت عبدالرحمن ابن حجاج و اون سه روایت. مضمون اون سه روایت چیه؟ مضمون اون سه روایت عمدتاً اینه، حالا ولو بعضیش فل جمله و بعضیش بل جمله، اینه که امور مختصه مرد مال مرد، قول مرد درش مقدمه، امور مختصه به زن حرف زن درش مقدمه، و امور مشترکه، امور مشترکه که انه مشترکه و تقسیم میشه. نسبت به این که اون امور مشترکه تقسیم میشه، این با روایت عبدالرحمن اختلاف و تعارض پیدا میکنه. پس بنابراین نسبت به امور مختصه به رجل و مختصه به مرأه که انه مسئله ابهامی درش نیست و تعارضی هم وجود نداره، ولو گفته میشه که روایت عبدالرحمن در امور مشترکه هم درگیره، بخواد بگه امور مشترکه هم مال زن، امور مشترکه هم مال زن، ولی اون جواب داده میشه. اشکالی که باقی میمانه عمدتاً اینه که نسبت به امور مشترکه که روایت عبدالرحمن میخواد بگه قول زن درش مقدمه، روایات دیگر میخواد بگه مشترکه، باید چه کار کرد؟ پس نسبت به امور مختصه دیگه اصلا روایت عبدالرحمن معارضه‌ای که انه نداره. ولو با یک دقتی روایت عبدالرحمن در امور مختصه به مردم که انه میخواد بگه فضلا عن المشترکه، قول زن مقدمه، منتها به حسب برخی نقلها، ولیکن اون که انه به اطلاق، به اطلاق خیلی مشکلی نداره، مشکل رو حل میکنیم، ولی باقی میمانه در امور مشترکه. در امور مشترکه مقتضای طایفه ثانیه از روایات که نمیم روایت سما است و یونس و چند تا روایته، سه تا روایته، مقتضای این روایات اینه که بعد از اینکه امور مختصه زن مال زن، مرد مال مرد، مشترکه یقسم، در روایت عبدالرحمن که طایفه دیگره اینه که امور مشترکه مربوط به زن میشه و قول زن درش مقدمه. خب تعارض شکل میگیره. مرحوم نراقی آمده این تعارض رو حل کرده به قضیه مخالفت و موافقت عامه و شهرت و اینا، یعنی تعارض رو محکم دیده و با این فرمون خواسته مشکل رو حل بکنه. ما ناچار این روایات رو باید اول بخونیم تا بعد ببینیم نقطه تعارض رو باید چجور حل کنیم. عرض کنم که من امروز این به اصطلاح مستند نراقی را آورده بودم که برخی از کلمات ایشون رو از رو بخونم، ولی نمیخونم چون وقت نگیرم. حتما خودتون کلمات ایشون رو به تفصیل خودتون مراجعه بکنید. اجمالی از کلمات ایشان و صاحب جواهر عرض کردم، ولی اون چه در کلمات این دو بزرگ هست مراجعه به اون مسئله رو منقح میکنه و بدون اون اکتفای به اون چه در کلامه های خوی قدس سر رو آمده حتما موجب منقح شدن مسئله نیست. ولی حالا روایاتو، این روایاتو حالا من از وسائل که الان همراهم نیست، از همین مستند نراقی این روایات رو از اینجا میخوام عرض کنم. خب این روایات یکی عرض کردم روایت عبدالرحمنه که نقل‌های مختلفی داره، همونطوری که در وسائل هم آمده. تو وسائل هر اسناد مختلف آمده، اما میگه نحوه، اول یه متنی رو نقل میکنه بعد یه سند دیگه ذکر میکنه، مثلا از شیخ میگه نحوه، یا میگه مثلا مثله، با حال اینکه تفاوتی در متن داره. مرحوم نراقی این روایات نقل‌های مختلف عبدالرحمن رو به ضبط و دقت بیشتری نقل جمع کرده. خب من اول این روایت عبدالرحمن رو میگذارم چون خودش کلام درش بحث طویلی داره. اون روایات دیگر، طایفه دیگر رو که میخواست بگه مختصات مرد مال مرد، مختصات زن مال زن، اون روایات رو عرض میکنم. اون روایات اینه، یکی از این روایات عبارت از موثقه یونس. از که دمارو سندش رو میتونم بخونم چون وسائل همراهم نیست. موثقه یونس فی المرأه، این وسائل باب 8 حدیث 3 از ابواب میراث الازواجه، تو کتاب القوا هم نیستا. این روایات هم صحیحه عبدالرحمن، هم روایات یونس و سماعه، این روایات دیگر همش در کتاب المیراث از وسائله، باب 8 از ابواب میراث الازواج. موثقه یونس اینه، فی المرأه تموت قبل الرجل او رجل قبل المرأه. منظور از رجل و مرأه زوجینه، نه هر زن و مردی. تموت قبل الرجل او رجل قبل المرأه. حالا نسبت به وسائل زندگی کدومش مال محکومه به اینه که مال مرده که مرده تا بین ورثه مرد تقسیم بشه، کدوم این وسائل مال زنه تا محکوم بشه اگر مرد مرده که وسائل زن رو جدا کنن بهش بدن وسائل مرد تقسیم بشه؟ معمولا هم مردا قبل از زنا میمیرن دیگه، قانون اینه دیگه. از قدیم جودی اخوی ما نجف خلاصه شوخی میکرد با خانوادش، خانوادش هم علویه بود هست، ایشون میگفت خلاصه ببین هر وقت تو معزنه حضرت امیر اعلام میکردن فوت اشخاص رو، معمولا گفت ببین وقتی اعلام میکنه که مثلا فلان خانم مرده، میگه خلاصه بنت المرحوم، زوجت المرحوم فلان، ام المرحوم فلان. ولی وقتی که بابای رو صدا میدنیم مردی مرد دیگه، فلان مرد دیگه، دیگه دیگه هم خلاصه باباش زنده است، بچهش زنده است، هم همشون. حالا غرض اینه که در روایت داره که المرأة تموت قبل الرجل او رجل قبل المرأة، قال ما کان من متاع النساء فهو للمرأة و ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما، یعنی مشترکات بینهما، اونایی که زنان است فهو للمرأة. بعد داره و من استولا علی شیء من فهو له، هر کدوم از این دوم مستولی بر برخی از وسائل باشن، ذلیت باشه، مال او. از این روایت چی فهمیده میشه؟ خوب دقت کنید، دو مطلب از این روایت قابل، حالا غیر از اون اموری که اصل مسئله‌ای که مختصات مرئه، دو مطلب. یه مطلب این که انه گفت مختصات نساء مال مرئه، مشترکاتم خلاصه مال دو طرف، اما مختصات مرد متعرض نشد. حالا مختصات مرد که انه روایت نسبت به این ساکت، اشکال نداره این روایت نسبت به این شی ساکت باشه، روایت دیگه میاد تعیین کننده است که مختصات مردم مال مرد. چرا اینو میگم؟ تا بین این و روایتی که میگه مختصات مرد مال مرده تعارض شکل نگیره دیگه. اونی که میگه مختصات مرد مال مرده چیه؟ روایت بعد رو خونم برتون. و فی موثقت سماعه ان رجل یموت ماله من متاع البیت، اونی که مربوط به این مرده، قال السیف و السلاح و الرحل و ثیاب و جلدهی، شمشیر و سلاح، رحل وسیله سفر و ثیاب و جلدهی، یعنی لباسای تنش. منظور از لباسای تنش نه که اونایی که الان پوشیده، یعنی اون لباسایی که لباسای مثلا زیر، حالا ولو این که الان توی به اصطلاح اون صندوق لباساش، ثیاب و جلدهی، ثیاب و جلد اینه دیگه، در مقابل ثیاب و زینه. معمولا فهم فقها از این روایت همون جهت مختص است، فهم روایات اینه. احتمالی رو برخی از بزرگان مطرح کردن که این روایت اصلا ناظر به اون مسئله نیست، ناظر به مسئله حبوه است. اون باشه این روایت دیگه ربطی به مسئله ما نحنوفی که مختصات رجل نخواهد داشت. حالا با این فرض اون روایت میگه مختصات مرد مال مرد، و همینطور در برخی روایات دیگر. یه روایت سوم دیگه هم هست که صحیحه رفاعه است که ازش استفاده میشه که مختصات مرد مال مرده. این صحیحه رفاعه، اذا طلق الرجل امرأته و فی بیتها متاعون فلها ما یکون للنساء و ما یکون للرجال و النساء قسم بینهما. قال و اذا طلق الرجل المرأه فدعت ان المتاع لها و دع الرجل ان المتاع له کان مال الرجال للرجال و لها مال النساء. پس کان مال الرجال للرجال، یعنی از این روایت استفاده میشه که مختصات مرد مال مرد. تو خونه مشترکه دیگه، بله دیگه، بیته ها یعنی تو خونه ای که زن و مرد با هم زندگی میکنن. بس این بیته ها ملک زن منظور نیستا. مثلا میگن بیت ام میمونه، این بیوت پیغمبر، اینا به اعتبار سکناس، اضافه به اعتبار سکناس، نه به اعتبار ملک. فی بیت المرعه یعنی بیتون تسکنه المرعه، اونی که فی بیتها مال الرجال للرجال، مال النساء للنساء، و ما یکون للرجال و النساء قسم بینهما. خب آخه نمیدونیم کی خریده. واقعشو اگر بدونیم که، اگر بدونیم نه، حالا فرض جاییه که نمیدانیم. فرض اینه یه وسائل مشترک زندگی و مختصی وجود داره، ملاک در این که یه طرف مدعی باشه یه طرف مدعا علیه فعلا میخواییم تعیین کنیم. فرض اینه ید، هر دو ید دارن. آره وسائل مختص، بله ممکنه مرد خریده و مال مرد باشه، ولی شاید هم مال زن باشه، یا حتی اگه مردم خریده به عنوان برای زن خریده که ملک زن باشه. خب حالا در این صورت اگر حالا اختلاف کردن، مرده میگه من اینو خریدم مال خودم، شما بپوشی، میگه این گردنبند چند میلیون تومن براش پول دادم، خریدم، من خریدم، خریدم هم که شما استفاده کنی، اما شما استفاده کنی مال منه ها. خب آیا حرف مرد در این که این وسیله زنانه مال مرده، حرف مرد قبوله؟ حرف زن میگه، زنه میگه نه آقا اینو من خودم بودم اونجا خریدم، حالا شما مگر پولیشو دادی منت نذار، من خریدم ملک خودم، حالا شما پولیشو دادی اشکال نداره، اما من مالکم. یا اینکه باید تقسیم بشه، بحث اینه دیگه. ما میخواییم تعیین بشه مدعی و مدعا علیه کدومشون حرفش با قسمش قبوله و کدومشون باید اقامه بیانه بکنه. عرض کردم مسئله مهمیه. حالا نرید با زناتون اختلاف پیدا کنید که خلاصه ها تا حالا ما نمیدونستیم حرف کیه. شما بگذارید مسئله تا آخر ببینیم به کدوم سرانجام میرسه، شاید قول خانم مقدم باشه. فعلا حالا کلام اینه، اون چه از این طایفه اولا از روایات دار فعلا استفاده میشه اینه که مختصات مردانه قول مرد درش مقدمه، مختصات زنانه قول زن درش مقدمه، مشترکات مشترک یقسم بینهما. اگر قضیه به دادگاه کشید حکم میشه به این که اینها بین این زن و مرد تقسیم. اگر مثلا یه طرف مرده، وارثش که بخواد طرف نزاع قرار بگیره با اون زنده، اونایی رو که مشترکاته میتونه طرف نزاع اینگونه قرار بگیره که باید تقسیم بشه، و الا مختصات اون شخصی که زنده است اگر مرده اگر زنه، قول او مقدمه. والحاصل این سه روایت، روایت رفاعه، موثقه یونس، موثقه سماعه، این سه تا روایت بعضها مع بعض، حالا بعضیا جامع بعضیا برخی از فروض رو متعرض شده، حصیله از این روایات اینه که مختصات مردانه مال مرد، قول مرد درش مقدمه که در روایت رفاعه آمده بود، مختصات زن قول زن درش مقدمه که در روایت رفاعه و موثقه یونس آمده بود، نسبت به مشترکات در روایت رفاعه و همینطور در روایت یونس آمده بود، فهو بینهما قسم بینهما. روایت موثقه سماع هم به حسب فهم معروف مربوط بود به مختصات رجال، کل رجال. این طایفه ای از روایات مع تعدده ها، در قبال این طایفه یک روایت به نقلای مختلف، یا بگی چند روایت، چون این روایتی هم که روایت عبدالرحمن ابن حجاجه محکی از غیر او هم هست به حسب برخی اسانید، گمان میکنم اسحاق ابن عمار یه سندی هم داره منتهی میشه به عبدالرحمن ظاهرن و اسحاق، ولذا به این اعتبار روایت میشه متعدد. در قبال طایفه اولایی که ذکر کردیم روایت عبدالرحمنه، که این روایت عبدالرحمنه که انه حل مضمون اون روایت در مقابل این روایات طایفه اولا موجب عویصه است و نیازی به خلاصه دقت و حل داره. مراجعه کنید تا انشاءالله بحث رو شنبه دنبال کنیم. والحمد لله رب العالمین.